fare questa faccia.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 بامداد رسیدیم. پیش از پرداختن به ادامه مطالب با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. میرحسین موسوی پس از انتقال از بیمارستان به محل حصر به دخترانش گفته است هیچ نوشته نامه و روزنامه‌ای به دست او نمی‌رسد. وی تاکید کرده که به این ترتیب نمی‌تواند پاسخی به نامه محی‌الدین حائری شیرازی بدهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در جمع کارگران گفت ما در دنیای کار، تلاش و تولید تبعیض جنسیتی را نمیپذیریم. زنان و مردان در صحنه کار، تلاش و فعالیت برابرند و باید از امتیاز و حقوق برابر برخوردار باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه اعلام کرد که از روز شنبه نرخ بهره جدید بانکی در تمامی بانک‌های دولتی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری یکسان خواهد شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست از نفوذ خود برای آزادی 7 ناظر اروپایی اسیر شده در شرق اوکراین استفاده کند. ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد برای کمک به نیجریه برای یافتن 200 دختر ربوده شده توسط شبه نظامیان اسلامگرا از یک مدرسه در شمال شرق این کشور آماده است. وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را که در آن جمهوری اسلامی به حمایت از تروریسم دولتی متهم شده رد کرد. رئیس جمهوری اوکراین در فرمانی خدمت سربازی را بار دیگر اجباری اعلام کرد. وزارت خارجه روسیه طرح دولت اوکراین را برای انجام همه‌پرسی درباره وحدت و تمامیت ارضی این کشور ظاهرسازی خواند. قرار است این همه‌پرسی 25 ماه می همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اوکراین برگزار شود. و به گزارش سایت کلمه، 9 زندانی سیاسی که از بند 350 اوین به سلول‌های انفرادی برده شده بودند روز پنجشنبه به بند عمومی بازگردانده شدند. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره درخواست دولت حسن روحانی برای سپردن ماجرای ساخت فیلم مستند من روحانی هستم به قوه قضاییه. سپس بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود تا هفته‌نامه ها و ماهنامه ها رو به اتفاق ورق بزنیم و همچنین از فرج سرکوهی درباره رخدادهای هنری و فرهنگی خواهیم شنید و با بردیا افشین هم وعده داریم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خواهد گفت. دولت حسن روحانی خواستار ورود قوه قضاییه به ماجرای ساخت و توزیع فیلم مستند من روحانی هستم شد. مستندی سیاسی که در آن به نقش رئیس جمهوری کنونی ایران در وقایع مهم سه دهه گذشته جمهوری اسلامی پرداخته میشه. بابک غفوری آذر. به دلیل یک اشکال فنی از شنیدن صدا محروم بودیم، امیدواریم که در لحظاتی خیلی کوتاه این مشکل درست بشه. چنانچه مشکل حل شده به من اطلاع خواهند داد که مجدداً سوژه رو اعلام بکنیم.
اظهار نظرهای اعضای دولت حسن روحانی درباره لزوم برخورد با سازندگان مستند من روحانی هستم ادامه دارد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز چهارشنبه این مستند را یک توهین آشکار به شخص رئیس جمهوری دانسته و خواستار برخورد دستگاه قضایی با سازندگان آن شده بود، روز پنجشنبه در اظهار نظر تازه‌ای با تکرار مواضع قبلیش به خبرنگاران گفت سازندگان این فیلم در پوشش نقد به طرح اتهامات به گفته او ناروا، تخریب و توهین پرداختند که قابل قبول نیست. آقای جنتی البته گفت که این مستند را شخصا ندیده است. روز چهارشنبه نیز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی این مستند را اثری مغرضانه و قابل پیگیری قضایی خوانده بود. مستند من روحانی هستم تولید گروه چند رسانه‌ای شفق از زیرمجموعه‌های سفیر فیلم است و روایتی از نقش حسن روحانی در برخی رویدادهای مهم سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی از جمله ماجرای مکفارلین و پرونده هسته‌ای ارائه می‌کند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره این موضع‌گیری‌های اخیر اعضای دولت حسن روحانی علیه مستند من روحانی هستم می‌گوید
به نوعی
میشه گفت که تا حدی غافلگیر کننده بود. ما در جریان برخورد با مسئله فیلترینگ بارها و بارها اعضای دولت آقای روحانی این رو مینداختن رو دوش اعضای کمیته فیلترینگ و میگفتن که اونجا در واقع نهادهای دیگه تصمیم گیر هستن. حتی بعداً در مورد رأی به توقیف مطبوعات و برخوردهای قضایی هم مشاهده میشد که علارغم که دفاع میکردن مثلا از توقیف نوئده، ولی در مجموع باز میگفتن که مثلا وزارت ارشاد اونجا دو تا نماینده داره و اینطور نیست که همه تصمیمات رو وزارت ارشاد بگیره. الان خودشون وارد عرصه شدن و به صراحت میگن که برخورد قضایی باید بشه. به یه نوعی شاید این برآمده از اون نگرش امنیتی باشه که در کلیت دولت حاکم هستش. بالاخره در دوره‌ای که آقای روحانی در شورای امنیت ملی بودن با شکایت ایشون یه رسانه‌ای توقیف شد، این رسوب اون نوع تفکر در بدنه دولت ممکنه که بازتابش این باشه. از یه نوع دیگه میتونیم درخواست چند باره دولتی ها رو یه نوع پیشگیری هم بدونیم، چون اینجور که این سازمان مستند ادعا کرده بودن میخوان قسمت های دوم و سوم رو هم بسازن و ممکنه این یه فتح بابی بشه برای ساخت فیلم های دیگه در مورد آقای روحانی و اونا نمیخوان که از این مسیر در یه چالش های بزرگتر بیفتن و سعی کردن با این برخورد قاطع جلوی کارهای آینده منتقدان رو بگیرن.
واکنش ها به مستند من روحانی هستم در روزهای اخیر افزایش یافته و به جز اعضای دولت، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز آن را اثری خلاف واقع و دروغ به تاریخ خوانده است. این مستند مدعی دخالت رئیس جمهوری ایران در ماجرای مکفالین می شود و همچنین از سخنرانی حسن روحانی در راهپیمایی حامیان رهبر جمهوری اسلامی در روز 23 تیرماه 1378 صحبت می کند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، میگوید دولت آقای روحانی بهتر است به جای درخواست برخورد با سازندگان این مستند به توضیح عملکرد گذشته آقای روحانی بپردازد.
در نهایت چون این فیلم الان منتشر شده، به نظر من دولت گریزی نداره جز اینکه توضیح بده در مورد بخشی از این مواردی که در فیلم مطرح شده شفاف سازی تاریخی کنه و در باره برخی از اونها هم به اجماع سکوت کنه. چرا؟ به حال بخشی از کارنامه آقای روحانی هست و آقای روحانی مجبور در وجه اثباتی با یک رویکرد ایجابی حامیان خودش رو به ویژه بخشای دموکراسی خواه و اصلاح طلب جامعه رو همدل و همراه کنه و نشون بده که از اون کارنامه‌ای که در این فیلم داره بهش اشاره میشه فاصله گرفته یا رویکردهای جدیدی رو به دلایل متفاوت اتخاذ کرده.
چگونگی پایان یافتن جنگ ایران و عراق و دستیابی به موافقتنامه هسته‌ای سعدآباد در سال 1382 از دیگر موضوعات مطرح شده در مستند من روحانی هستم محسوب می شود.
همچنان که وعده کرده بودیم، بار دیگه با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، ماهنامه مدیریت ارتباطات گفتگویی داره با محمد مهدی فرغانی درباره رسانه ها.
بله، ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره جدید عکس روی جلد خودش رو به آقای محمد مهدی فرغانی اختصاص داده، استاد ارتباطات در دانشگاه های ایران، و موضوع این گفتگوی ماهنامه مدیریت ارتباطات با ایشون رسالت امروز رسانه ها هست که در اون آقای فرغانی تأکید کرده که به نظر ایشون در حال حاضر رسالت اصلی رسانه‌ها در ایران این هست که تفاهم اجتماعی رو تقویت بکنن. این ماهنامه مدیریت ارتباطات ماهنامه‌ای است که تحت یعنی صاحب امتیازش آقای امیر عباس تقی‌پور هست و سردبیر اون امیر لعلی هست. با این شماره که منتشر کرد، یعنی شماره 48، وارد پنجمین سال فعالیت خودش شده. پرونده‌های ویژه‌ای در این شماره هم منتشر کرده درباره روابط عمومی، کتاب مدیریت ارتباطات اجتماعی و رسانه. یک بخش ویژه‌ای که در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به اون پرداخته شده بحث اینترنت هست با عنوان فضای عمومی و سیاسی اینترنت که آقای احمد یحیایی اون رو نوشته. بخش دیگری که ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره 48 خودش داره پرونده است درباره موبایل یا تلفن همراه که در ایران به این عنوان شناخته میشه و تأکید کرده این ماهنامه که این پدیده تونسته زندگی خانواده ها و شهروندان رو تغییر بده. مقالات و یادداشت های مختلفی در این بخش منتشر شده، از جمله یک یادداشت با عنوان پدیده‌ای که یک سبک زندگی جدیدی رو رقم زده، یادداشت دیگری با عنوان نگاهی به ابعاد سیطره تلفن همراه بر زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان، تحول در جوانان، آموزش، دموکراسی و بروکراسی با تلفن همراه هم یکی دیگر از این بخش هاست. و البته پرونده رسانه هم قابل توجه هست. در این شماره مدیریت ارتباطات پرونده رسانه های محلی در فضای وب و برخی از سایت های استان های مختلف ایران مورد بررسی قرار گرفته.
در هفته نامه تماشاگران به نقل از علی مطهری آمده: کسی غیر از من این حرف ها را میزد، حسر خانگی بود یا آن دنیا. جزئیاتش رو از شما بشنویم.
بله، هفته نامه تماشاگران امروز که شماره چهارمش منتشر شده شنبه پنجم اردیبهشت ما گفتگوی مفصلی با آقای علی مطهری، فرزند آیت الله مرتضی مطهری و همچنین نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. آقای مطهری در این گفتگوی مفصل با هفته نامه تماشاگران امروز هم از زندگی خصوصی خودش و هم از زندگی اجتماعی خودش صحبت کرده. از جمله ایشون گفته این انتقاداتی رو که من از تریبون رسمی مجلس مطرح میکنم یا در رسانه ها اونها رو مطرح میکنم، هر کسی غیر از علی مطهری بود که فرزند آقای مرتضی مطهری بوده و از طرفی برادر همسر آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هم هست، ایشون حتما یا در حال حاضر در حسر خانگی بود یا اینکه به اون دنیا سفر کرده بود یا او رو فرستاده بودن به اون دنیا. بخش های دیگری هم تماشاگران امروز در این شماره خودش داره. یک بخش خواندنی داره درباره محسن پهلوان، کسی که مالک پدیده شاندیز هست. از تجارت شیشلیک تا آسمان خراش گزارشی است درباره این که ایشون چطور میلیاردر شده. یک یادداشتی آقای کیوان کثیریان نوشته درباره سقوط امپراتوری مهران مدیری، کسی که 17 سال برنامه‌های طنز تلویزیون جمهوری اسلامی دست ایشون بود، بعدن به رقابت با صدا و سیما پرداخت از طریق تولید فیلم‌های که در بخش خصوصی توضیح میشد.
روی جلد ماهنامه سرزمین من تیتر از فردوسی تا سهراب مشاهده میشه.
بله، ماهنامه سرزمین من در شماره 55 خودش مهمترین یا اصلی ترین پرونده ویژه‌ای که منتشر کرده پرونده ای است با عنوان شعرگردی در سرزمین من، که در این شعرگردی خبرنگاران و گزارشگران ماهنامه سرزمین من سفری رو از خراسان آغاز کردن، از مقبره فردوسی شاعر بزرگ ایران، بعد از اون به طوس و مشهد و نیشابور رفتن و مزار بخش دیگر از شاعران رو هم گزارش های در اون باره منتشر کردن. سفرنامه سیستان هم بخشی از همین پرونده شعرگردی هست. بعد از اون راهی تبریز شدن، از مقبره شعرای تبریز گزارش دادن، در تخت فولاد اصفهان به دیدار بزرگان اهل ادب رفتن و در کاشان هم به مزار سهراب سپهری سری زدن، در تهران و قم و بخشی شهرهای دیگر هم به مزار و مقبره های شعرا سفر کردن، گزارشش رو نوشتن و البته به زادگاه نیمایوشیش در یوش مازندران. شماره 55 سرزمین من بخش های دیگری هم داره. سیاحت در باغ خاطر سفرنامه آقای اصغر عبداللهی هست که پیشتر به شهرهای دیگر سفر کرد. این بار در فرصت نوروزشون سفرگردی در تهران رو انجام داده با مقصد باغ نگارستان تهران.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، تصاویر جالبی از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها به دست ما دادید.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و جمعه بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی امروز درباره کاریکاتور میخواهید برای ما صحبت کنید. کاریکاتور نوعی داستان نویسی با تصویر، نمایشگاهی از کاریکاتورهای کامبیز درمبخش با عنوان داستانهای دیدنی سه امروز افتتاح میشه.
بله خب کامپیوتر رنبش که نیاز به معرفی نداره، از دهه 40 تا کنون یکی از بهترین کاریکاتوریست های ما هستش و در نمایشگاه گوناگون بین المللی شرکت کرده، جوایز بسیاری هم برده. امروز این نمایشگاه او با عنوان داستان های دیدنی 3 در گالری ساربان افتتاح خواهد شد. 10 اثر اوریجینال هست از ایشون و همچنین 10 کار ادیت شده هم هستش و این نمایشگاه تا 25 اردیبهشت ماه هم ادامه داره. این توضیح رو بدم که علتی که اسمش هست داستان های دیدنی 3، چون این سومین سری از این مجموعه کاریکاتورهای آقای درنبش است و در توجه بکنیم که کاریکاتور هنری است که هم میتونه داستانگو باشه و هم میتونه که لایه به حساب نقاشی نزدیک بشه و بدون داستان سخنش رو بگه. و متاسفانه در ایران به خصوص در 3 دهه اخیر کاریکاتور از اون به عنوان یک طنز یا حربه زیبایی برای انتقاد یا حربه زیبایی برای خلاقیت هنری و انتقاد منتفی شده و بیشتر در روزنامه‌ها به یک چیز سطحی بدل شده که مسائل تکراری رو در قالب‌های بسیار کلیشه‌ای بیان می‌کنن. اما کارهای درنبش طبیعتاً از این دور هست و نزدیک هست به اون وظیفه اصلی کاریکاتور، یعنی هنر و انتقاد و پرده برداشتن از جدیتی که در ذات خودش مضحک است.
خبر دیگه درباره نمایشگاهی از آثار تصویرگران کتاب کودک آلمانی هست که امروز در گالری لاله افتتاح میشه.
بله، تعداد 60 اثر تصویرگری از 20 هنرمند آلمانی در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. عنوانش هستش سرزمین توت فرنگی، که البته غلط ترجمه کردن چون ارد بغن به آلمانی یعنی توت فرنگی، ارد جداگانه یعنی زمین. اینا فکر کردن که این دوتا لغت، بنابراین ترجمه کردن سرزمین توت فرنگی، در حالی که همون توت فرنگی به تنهایی هستش، همون ارد بغن، اون ارد دیگه معنی زمین نمیده. به هر حال خوب است که علاقمندان به تصویرگری اینا رو ببینن و با کار رید ایرانی ها هم آشنا بشن.
دو خبر درباره دو نمایشگاه نقاشی دارید، اولی با عنوان اتومنقوش و دیگری عنوانش هست برای درخت که اونها هم امروز افتتاح میشه.
نمایشگاهی که عنوانش از اتومنقوش حجم‌های طائره خوشنشین هستش که در گالری مژده امروز افتتاح خواهد شد. 5 حجم چوبی از ایشون آمدند. اتو خب معلومه منظورشون اتومبیل هست، اتومبیل‌های قدیمی رو که دیگه از رده خارج شدن با چوب ساختن و روی اونا رو با گل و مرغ و مینیاتورهای دوره عباسی تزیین کردن و تصیب کردن و در واقع کوچیدن ترکیبی از نقاشی سنتی و اتومبیل به وجود بیارن. نمایشگاه دوم در گالری طراحان آزاد آثار خانم امیر ابراهیمی هستش با عنوان برای درخت، که این نمایشگاه تا 23 اردیبهشت ما ادامه داره. خانم امیر ابراهیمی میدونیم که هم نقاش بسیار برجسته ای هستن و هم مجسمه ساز بسیار خلاق.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای ضمن تشکر از کارکنان رادیو فردا نوشته: محسن هستم از بندر گناوه، ما همه کارگران صحنه روزگار هستیم، پس بهتر است که کارمان را به نحو احسنت انجام بدیم که در مقابل کارفرمای همه عالم که پروردگار است سربلند باشیم و به مخلوقاتش هیچ آسیبی نرسانده باشیم. با آرزوی رسیدن همه کارگران این کره خاکی به کلیه حقوق خود، روز کارگر و کار رو به همه کارگران زحمتکش و عزیز تبریک عرض میکنم، که البته پیامشون یک روز پس از روز کارگر به دست ما رسید، ولی ما استقبال میکنیم و پیامکشون رو میخونیم. شنونده دیگری برای ما نوشته: با سلام، قبل از انقلاب شاه داشتیم، الان ولایت فقیه، ساواک داشتیم، الان سپاه و وزارت اطلاعات، شعبان بیمخ و چماق به دست ها داشتیم، الان بسیجی و لباس شخصی ها. بعد به ایشون اضافه کرده: هیچی عوض نشده، فقط واژه ها عوض شدن. امضا ایرانی وطن پرست از دانمارک، که این موقع صبح به این زودی بیداره، امیدواریم که بیخوابی به سرشون نزده باشه، ولی خب از اینکه با رادیو فردا هستن ما ازشون ممنونیم. شنونده دیگری نوشته: سلام بر رادیو فردا، لطفاً جهت روز 18 اردیبهشت، روز جهانی تالاسمی، برنامه مستندی در مورد درمان در ایران و مقایسه با سایر کشورهای دنیا تهیه و پخش کنید. یک دنیا تشکر. منصور از بندر عباس. شنونده دیگری هم امروز 12 اردیبهشت رو به مناسبت روز معلم تبریک گفته و شعر بلند بالایی برای ما نوشته که متاسفانه دقیقاً به دلیل بلند بالایی شعر امکان خوندنش رو نداریم، ولی از ایشون بی نهایت سپاسگزاریم. بردیا افشین منتظرمونه. بریم به جهان موسیقی ببینیم برای ما چه خبرهایی داره و چه موسیقی.
سلام. جمعه از طبق معمول همه آخر هفته ها نگاهی میکنم به هفت روز گذشته و مهمترین اتفاقهای موسیقی ایران رو مرور میکنم. اول از همه خبر بدم، قرار بود سه‌شنبه این هفته در جشن انجمن آهنگسازان موسیقی خانه تئاتر از حسین علیزاده، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی، تجلیل بشه و به او نشان افتخاری هم هدیه داده بشه. این مراسم یکی از رویدادهای جشن‌های هفتگی روز جهانی تئاتر بود. مراسم در تالار جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شد و حسین علیزاده خودش رو زود به این مراسم رسونده بود، اما بنا به دلایلی در اون شرکت نکرد و پیش از اون که مراسم شروع بشه محل برگزاری رو ترک کرد. به نظر میاد با استناد به گزارش‌های رسانه‌های ایرانی، حسین علیزاده از نحوه برخورد مسئولان برگزار کننده با خودش ناراحت شده بود. چند روزیه که نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران کارش رو شروع کرده، اما ناشران موسیقی جایی در این رویداد بزرگ ندارند. پارسال بعد از 19 سال ناشران موسیقی در نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند، اما امسال این اتفاق تکرار نشد. علی ترابی رئیس انجمن موسیقی ایران گفته امسال به ناشران موسیقی گفته شده بود تنها در خارج از محوطه اصلی اجازه فعالیت دارند، برای همین ناشران موسیقی از حضور در نمایشگاه انصراف دادند. پارسال این ناشران با اینکه برای قرفه هاشون از میانگین کرایه بیشتری پرداخت میکردند، مکانی که نصیبشون شده بود دور از چشم و دسترس مخاطبین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود. در این هفته خانه موسیقی، تنها نهاد صنفی هنرمندان و فعالان صنعت موسیقی ایران، اعلام کرد که تشکیل کانون خوانندگان موسیقی پاپ رو میخواد عملی کنه. برای همین از هنرمندان این سبک موسیقی خواسته تا سه‌شنبه هفته بعد در یک همایش شرکت کنند. همایشی به منظور تأسیس این کانون که در ساختمان فاطمی در خانه موسیقی برگزار میشه. برای پنجمین سال متوالی حسن ریاحی به عنوان دبیر جشنواره موسیقی فجر انتخاب شده. امسال زمستان 30مین دوره این بزرگترین رویداد سالانه موسیقی ایران برگزار میشه و ریاحی از دوره 26ام دبیری این جشنواره رو بر عهده داشته. حسن ریاحی آهنگساز 71 ساله است. از جمله کارهاش ساخت سرود اخیر جمهوری اسلامی ایرانه و الان مدیر گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکزه. که لابلای حرفا میشنیدیم قطعه بود به اسم راز نو از آلبومی به همین اسم، اثری ساخته حسین علیزاده، اثری که اون رو گروه هماوایان اجرا کردند. این آلبوم 16 سال پیش منتشر شده. این قطعه بر روی شعری از جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا ساخته شده، شاعر برجسته اهل ایران زمین و ادب فارسی. اما یادآوری کنم این هفته همزمان بود با 103مین سال روز تولد غلام حسین بنان، خواننده برجسته آوازهای ایرانی، هنرمندی که در 4 دهه فعالیتش از خودش آثار برجسته و ماندگاری رو برای موسیقی ایران باقی گذاشت. غلام حسین بنان 29 سال پیش وقتی 74 ساله بود از دنیا رفت. ما با هم به قطعه‌ای با آواز او به همراهی مرضیه گوش میدیم، قطعه‌ای به اسم بوی جوی مولیان.
پوزش از شما که ناچاریم آواز مرضیه و بنان رو قطع کنیم. صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 از طریق رادیو ادامه خواهد داشت.
شاد باش دیر زی
ساعت 8 بامداد. ممنون از شما که رادیو فردا را انتخاب کردید با صبحانه با خبر همراه هستید. در اینجا هم پیش از شنیدن ادامه گزارش ها بار دیگه با رویا کریبی مشت همراه میشیم تا از مهمترین خبرها مطلع بشیم. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام دوباره به شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان صبح جمعه در رادیو فردا. میر حسین موسوی پس از انتقال از بیمارستان به محل حصر به دخترانش گفته از هیچ نوشته نامه و روزنامه‌ای به دست وی نمی‌رسد. وی تاکید کرد که به این ترتیب نمیتواند پاسخی به نامه محی‌الدین حائری شیرازی بدهد. پیشتر محی‌الدین حائری امام جمعه پیشین شیراز که اکنون در دفتر آیت الله خامنه‌ای مشغول به کار است، در نامه‌ای خطاب به آقایان موسوی و کروبی نوشته بود اعتراضات پس از انتخابات 88 همچون آتش زیر خاکستر باقی مانده است. وی در این نامه با انتقاد از عملکرد و مواضع این دو از آنها خواست تا بپذیرند که به گفته او خطا کردند. به گزارش کلمه، میرحسین موسوی پیامی با این مضمون برای محی‌الدین حائری شیرازی فرستاده است. با توجه به آنکه در طول مدت حصر تلاش شده هیچ گونه نوشته یا پیام مکتوب و نامه و روزنامه‌ای به دست ما نرسد، در صورتی که نامه شما به دست بنده برسد پاسخ به آن را مغتنم خواهم شمرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در جمع کارگران گفت ما در دنیای کار، تلاش و تولید تبعیض جنسیتی را نمیپذیریم. زنان و مردان در صحنه کار، تلاش و فعالیت برابرند و باید از امتیاز و حقوق برابر برخوردار باشند. روحانی همچنین تاکید کرد باید زمینه ایجاد تشکل‌های مدنی، مردمی و انجمن‌ها در میان کارگران آزاد و بدون مشکل باشد تا آنها بتوانند از این طریق صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. وی با بیان اینکه کارگران ستون فقرات تولیدات کشور هستند، اظهار داشت که دولت مصمم از سال جاری را به سال رونق اقتصادی و شکستن رکود اقتصادی تبدیل کند. روز کارگر امسال نیز وزارت کشور از دادن مجوز برگزاری راهپیمایی به کارگران خودداری کرد و دلیل آن را حضور حسن روحانی در مراسم رسمی ورزشگاه آزادی عنوان کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه اعلام کرد که از روز شنبه نرخ بهره جدید بانکی در تمامی بانک‌های دولتی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری یکسان شده و بازرسان مدیریت کل نظارت بانک مرکزی بر اجرای این دستور نظارت خواهند کرد. پیش از این رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خبر داده بود که نرخ سود سپرده‌های روز شمار و کمتر از 3 ماه در 10% 6 تا 9 ماه 16% و بالای 1 سال 21 یا 22% تعیین شده است. این مقام مسئول تاکید کرده بود که نرخ جدید سود سپرده‌ها شامل سپرده‌گذاری‌های سابق در بانک‌ها نمی‌شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست از نفوذ خود برای آزادی 7 ناظر اروپایی اسیر شده در شرق اوکراین استفاده کند. 8 ناظر اروپایی روز 4 اردیبهشت ماه توسط جدایی طلبان هواخواه روسیه در جنوب شرقی اوکراین روبوده شدند و تنها یکی از آنها به دلیل ابتلا به دیابت آزاد شده و بقیه همچنان در اسارت این افراد هستند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در این تماس تلفنی آقای پوتین نیز تأکید کرده که در حال حاضر ضروری است که تمامی واحدهای نظامی از جنوب شرقی اوکراین خارج شوند، خشونت خاتمه یابد و به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری در تمامی اوکراین گفتگو بین اقلیت‌ها و زبان‌های گوناگون برقرار شود. بحران‌ها در اوکراین در حالی دنبال می‌شود که مقامات اوکراینی روز پنجشنبه اعلام کردند که قادر به پس گرفتن ساختمان‌ها و مرکز پلیس اشغال شده در جنوب شرقی این کشور نیستند. و آخرین خبر این که ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد برای کمک به نیجریه برای یافتن 200 دختر روبوده شده توسط شبه نظامیان اسلامگرا از یک مدرسه در شمال شرق این کشور آماده است. افراد مسلح که گفته می شود عضو گروه افراطی اسلامگرایی بوکو حرام هستند، 2 هفته پیش به دبیرستانی دخترانه در نیجریه حمله کرده 200 دختر دانش آموز را توسط کامیون‌هایی به منطقه دورافتاده در مرز با کامرون منتقل کردند. آسوشیتد پرس گزارش داده که این دختران جوان در ازای دریافت 12 دلار مجبور به ازدواج با اعضای گروه بوکو حرام شدند. بوکو حرام یک گروه مسلح و تندروی اسلامی در کشور نیجریه است که خواستار تعطیلی تمامی مدارس نوین و تحمیل قانون اسلام بر تمامی 36 ایالت نیجریه است. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا، در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره سخنان حسن روحانی در مراسم جهانی روز کارگر. سپس گزارشی میشنویم درباره مجادله بر سر تعیین نرخ سودهای بانکی. مصاحبه هم خواهیم داشت درباره اینکه چگونه بیمارستان گلستان جاوید متعلق به بهایان شیراز رو به تخریب، یعنی دارن تخریب میکنن. و دیروز در خبرها شنیدید که به گفته سازمان بهداشت جهانی شماری از باکتری ها در برابر داروهای حاوی آنتیبیوتیک مقاوم شدند. در این زمینه با یک پزشک گفتگو می‌کنیم. گزارشی هم درباره مجادله‌هایی که بر سر فروش خانه سیمین دانشور پیش آمده خواهیم داشت و چنانچه پیامک‌های دیگری به دستمون برسه براتون قرائت خواهیم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در مراسم روز جهانی کارگر اول ماه می که در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، بر لزوم امنیت شغلی کارگران تاکید کرد. همزمان با این مراسم دستگم 25 تن از فعالان کارگری در برابر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پایانه آزادی تهران توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی ها بازداشت شدند. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی با توصیف کارگران به عنوان ستون فقرات تولید کشور اعلام کرد که تفکیک جنسیتی را در عرصه تولید قبول نمی کند. او اضافه کرد زنان و مردان در صحنه کار و تلاش و فعالیت برابرند و باید از امتیاز و حقوق برابر برخوردار باشند. رئیس جمهوری ایران بدون اشاره به حداقل دستمزد ماهانه 609 هزار تومانی که بسیاری از تشکل‌های کارگری به آن اعتراض کرده‌اند، قول داد تا مشکل مسکن کارگران و بیمه بیکاری را حل کند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، در مورد این موضوع که چرا حسن روحانی به موضوع دستمزد اشاره نکرد میگوید:
آقای روحانی مسئله لزوم بالا بردن درآمد کارگرها را به طور مطلق مطرح نکرده. تنها چیزی که در زمینه کار و زحمت مطرح کردن ایشون این است که کارگران باید زحمت بکشن و ایران بدون شرکت کارگران عزیز سر بلند نخواهد کرد. یعنی یک سری کلیگویی کردن بدون اینکه کوچکترین اشاره‌ای به این مسئله چگونگی بالا بردن وضع معاش کارگرا باشه. دولت آقای روحانی مطلقاً برنامه‌ای برای بالا بردن درآمد کارگرها نداره که هیچ میخواد که اونها رو زیر فشار قرار بده تا از این طریق بتونه یه مقداری کسب بودجه دولت خودش رو هم بهتر بکنه.
تشکل‌های صنفی کارگری یکی دیگر از محورهای سخنرانی حسن روحانی در روز جهانی کارگر بود. او گفت باید زمینه تشکل‌های مدنی و مردمی و انجمن‌های خاص در میان کارگران آزاد و بدون مشکل باشد و کارگران باید بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان صدای خود را به گوش مسئولین و وزارت کار راحت‌تر و شفاف‌تر برسانند. رئیس جمهوری ایران در شرایط این سخنان را ابراز داشت که ماموران امنیتی و لباس شخصی ها روز پنجشنبه حداقل 25 تن از فعالان کارگری را در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پایانه آزادی تهران بازداشت کردند. قرار بود در این دو محل تجمع‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شود. بر اساس گزارش‌ها از جمله فعالان کارگر بازداشت شده ابراهیم مددی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، و پروین محمدی و شاپور احسانی راد اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بودند. داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران که در پایانه آزادی تهران حضور داشته است، میگوید:
سندیکای کارگران شرکت واحد تصمیم گرفت که مراسم اول ماه می و مثل پارسال در پایانه آزادی برگزار کنه که راننده های شرکت باید هزینه کمتری بدن با توجه به همه فشارهایی که بود روشون. ما تصمیم گرفتیم که شیرینی و یه هدیه کوچیکی بگیریم بریم اونجا یه به قول معروف اینا رو بین راننده ها توزیع کنیم. ما قصد داشتیم که اونجا قصرنامه‌مون هم بخونیم، ما این مراسم رو برگزار کنیم. واکنش لباس شخصی ها بسیار زننده بود، یعنی واقعا حاکمیت حتی تحمل و توان اینم نداره که ما به عنوان یه تشکل مستقل بیاییم به همکاران خودمون این روز فقط تبریک بگیم. یعنی در این حد هم حتی آستانه تحمل حاکمیت داری اینقدر پایین اومده.
بهروز فراهانی با اشاره به این بازداشت‌ها سخنان روز پنجشنبه حسن روحانی در مورد لزوم آزادی تشکل‌های کارگری را نمایشی می‌داند.
فقط این نیست که فعالین کارگری در آستانه اول ماه می دستگیر کردند که مانع از برگزاری تظاهرات مستقل اونها بشن و همه چی به همین ورزشگاه ایشون ختم بشه. قبل از این هم برای اولین بار حتی در دوره آقای احمدی نژاد این کار نکرده بودند. کارگران اعتصابی رو و نه فقط فعالین کارگری رو دستگیر کردند. در تبریز، در کارگران معادن چهارلو، همه جا که حتی به کارگرای ساده‌ای که دست به اعتصاب زده بودند نیروهای امنیتی حمله کردند.
بازداشت‌های روز پنجشنبه در شرایطی صورت گرفتند که ماموران امنیتی روز قبل از آن جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی رئیس و یک عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را در منازلشان در تهران بازداشت کرده بودند. این در شرایطی است که ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت‌آمیز است. اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید میکند که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
دولت نمیتواند پاسخگوی مطالبات بر حق و قانونی کارگران باشد. سعی میکنه با دستگیری اونها صورت مسئله رو پاس بکنه و یک پرونده اقدام علیه امنیت ملی و یا تبلیغ علیه نظام درست میکنن و با فرستادن چند سال به گوشه زندان سعی میکنن که تا حدودی کارگران رو آرام بکنن. اما اینها فایده نداره. میبینیم که روز به روز اعتراضات کارگری بیشتر میشه، صدای کارگرها بلندتر میشه. علتش هم این است که اونها در یک شرایط بسیار بدی به سر میبرند.
مراسم روز جهانی کارگر در شرایطی برگزار شد که دولت حسن روحانی با درخواست خانه کارگر برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر مخالفت کرده بود.
بهروز کارونی گزارش میداد. پیامکی به دست ما رسید از سوی یک شنونده، ایشون ضمن از اظهار محبت به رادیو فردا نوشته: من اهل و ساکن سنندجم، یکی از زندانیان بدون جرم و جنایت، به شدت شکنجه شدم و تا کنون 18 سال است از خانه خارج نشدم. 3 سال است شاعر شعر مقاومتم، اعتراضم سراسری است. ایشون اضافه کرده: پیامکم به خدمت دوستان و دشمنان عزیزم در سراسر ایران و صدا و سیما و رسانه‌های گروهی تقدیم است. سال هاست از زمان رادیو آزادی از شنوندگان قدیمی رادیو فردا هستم. در اثر شکنجه مأموران زن زندان مرکزی حتی یک دندان شکسته در دهانم نیست. مفاصلم کاملا آسیب دیده. از ساعت بعد ایشون گفته از ساعت 8 ببخشید از ساعت 6 از ساعت 6 تا 8 صبح صدای رادیو فردا در سنندج شنیده میشه. امضا آنجلا اردلان از سنندج. ادامه گزارش ها، امیدواریم ایشون پای رادیو باشه و بعد از ساعت 8 هم همراه ما بوده باشه و پیامکش رو شنیده باشه. مجادله بر سر تعیین نرخ سودهای بانکی با تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به پایان رسید. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به پرسش خبرنگاران رسانه‌های داخلی مبنی بر زمان تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی تأکید کرد که به زودی و در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار تکلیف نرخ‌های سود تسهیلات بانکی هم تعیین خواهد شد. آرش حسنی.
موافقان و مخالفان پرشمارند و پرشور. هر دو گروه هم استدلال‌هایی دارند. کاهش و افزایش نرخ سود بانکی و تعیین آن همواره با چنین مخالفت‌ها و موافقت‌هایی همراه بوده است. همین موافقت‌ها و مخالفت‌ها و استدلال‌های متضاد باعث شد تا شورای پول و اعتبار و تصمیم‌گیران حوزه پولی و بانکی دولت 11 تا همین جلسه آخر خود در هفته گذشته نتوانند تصمیمی روشن و مشخص درباره تعیین نرخ سود بانکی اتخاذ کنند. هرچند که در نهایت اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه هفته گذشته خود رأی به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دادند. استدلال موافقان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش و کنترل نرخ تورم در ماه‌های گذشته است. به گفته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه از بیش از 45% در خرداد ماه پارسال به کمی بیش از 17% در فروردین ماه امسال رسیده است و به گفته آقای کمیجانی، نظام بانکی به استناد همین شاخص باید به سمت و سوی ساماندهی نرخ سود بانکی حرکت می‌کرد. اما این تصمیم مخالفانی هم دارد که معتقدند کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنبیه سپرده‌گذاران بانکی است که بازدهی سرمایه آنها از نرخ تورم کمتر شده است. مخالفان کاهش نرخ سود سپرده همچنین معتقدند با کاهش نرخ سود سپرده‌ها تمایل برای سپرده‌گذاری در بانک‌های ایرانی کاهش یافته و نقدینگی از بازار متشکل بانکی به سایر بازارهای موازی و سفته بازی در بازارهایی مانند بازار ارز و طلا سرازیر می‌شود. از جمله این مخالفان کامران دادخوا، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکاست.
همونطور که میدونید نرخ تورم به شدت بالاست. یعنی کسی که سپردهشو میذاره عملاً مقدار زیادی از ارزش پولش از دست میده به خاطر تورم. این رو بانک بایستی جبران کنه و یه چیزی هم اضافه برام بده. یعنی بهره اسمی بایستی که مساوی باشه با نرخ تورم به اضافه بهره واقعی، که در اون صورت مردم احساس کنن که بایستی برن پولشو بذارن بانک. اگر که اینطور نباشه چرا پولشون بذارن تو بانک؟
البته موافقان کاهش نرخ سود بانکی همچون عباس شاکری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز بر این باور هستند که در چنین شرایطی که نرخ تورم بالاست و نرخ رشد اقتصادی در کمترین حد خود نوسان می‌کند، ابتدا باید فکری به حال این شاخص‌ها کرد و پس از آن به فکر نرخ سود بانکی بود. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های روزشمار، یعنی سپرده‌های کمتر از 3 ماه، از 20% قبلی به 10% کاهش یافته است. نرخ سود سپرده‌های بلند مدت بیش از یک ساله نیز که تا پیش از این در محدوده 20 تا 26 درصد در نوسان بود، در نرخ 22 درصد تثبیت شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در جلسه شورای گفتگو در اتاق بازرگانی ایران از جریمه و برخورد بانک مرکزی با بانک‌های خبر داده که از این ابلاغیه شورای پول و اعتبار تخطی کنند.
بانک‌هایی که قطعاً از اون نرخ‌های سود تفاهم شده بالاتر باشد، مشمول اقدامات تنبیهی از سوی بانک مرکزی خواهند بود.
اما بانک‌ها تا پیش از این نیز چندان توجهی به ابلاغیه‌های بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود نمی‌کردند. آنها با روش‌های خاص این ابلاغیه‌ها را دور زده و نرخ‌های سود بانکی، چه نرخ سود سپرده‌ها و چه نرخ سود تسهیلات را توافقی تعیین کرده و می‌کنند. عباس شاکری اقتصاددان چندی پیش در جریان برگزاری همایشی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرده بود که بانک‌ها خود در حوزه‌های سوداگری و دلالی همچون حضور در بازارهای ارز، طلا و مسکن فعال هستند و اصولاً منابع خود را در حوزه تولید ساماندهی نمی‌کنند. تهماس به مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، نیز در برنامه‌ای تلویزیونی که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، فعالیت بانک‌ها و پرداخت سودهای بانکی بالا در شرایط فعلی اقتصاد ایران را غیر متعارف دانست.
قاعدتاً فعالیت سالم سرمایه‌گذاری که کسی بخواد سرمایه‌گذاری بکنه و محصولی رو تولید کنه بفروشه، یک همچین سودی رو نمیتونه داشته باشه. یه کار تجاری سالم هم یه همچین سودی نداره در عالم رقابتی. فعالیت‌هایی یه همچین سودی میتونه داشته باشه که یا سرمایه گذاری رانتی باشه که متأسفانه مملکت ما هست، هنوزم هست، زیادم هست، و یا تجارت‌هایی باشه که برای واردات و صادراتش. اینا سرمایه‌گذاری‌هایی هستش که سرمایه‌گذاری رانتی است. توی این سرمایه‌گذاری رانتی خب سود هنگفتی وجود داره متأسفانه.
تا اینجای کار مناقشه بر سر نرخ سود سپرده به نفع کاهش نرخ رقم خورده که میتوان انتظار داشت تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در آینده ای نزدیک متناسب با این تصمیم یا کاهش یابد یا اینکه دست کم ثابت مانده و افزایشی را تجربه نکند.
آرش حسنی ها گزارش میداد. شنونده‌ای که پیامکش رو دقایق پیش خوندیم به نام محسن، لطف کرده برای ما یک پیامک تصحیحی فرستاده درباره تلفظ اسم بندر گناوه و گفته که تلفظش صحیحش گناوه هست که ما اشتباهاً گناوه خوندیم. از پیامک ایشون سپاسگزاریم. ادامه گزارش ها رو پی میگیریم در حالی که می‌دانید که بهایان در ایران از حقوقی چون ادامه تحصیل هر از گاهی منع شدند. خبر رسید که گروهی با استفاده از لودر و بیل مکانیکی در حال تخریب گورستان گلستان جاوید هستند که گورستانی متعلق به بهایان شیراز است. شاهین بشیری در گفتگو با فرهاد ثابتیان، یکی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی ساکن سان فرانسیسکو، از او خواسته که اطلاعات بیشتری در این زمینه به اطلاع ما برسونه. فرهاد ثابتیان:
اخباری که به دست ما رسید این است که دیروز چهارشنبه 40 یا 50 تا از این ماشین‌های سنگین مثل بولدوزر جمع شدن و شروع کردن به کندن زمین، و این در حقیقت یک مکانی بوده که متعلق به بهائیان بوده، در حقیقت قبرستان بهائیان به عنوان گلستان جاوید نامیده میشه، و این رو مصادره کرده بودن چندین سال پیش و الان گویا دارن این رو تخریب میکنن، زمین رو کندن، و هنوز ما نمیدونیم که انگیزه برای این کار این است که واقعا دارن اون چه که متعلق به جامعه بهایی بوده خراب میکنن یا اینکه قصد دارن روی این ساختمان بسازن. از قرار میخوان یک ساختمانی بسازن، ولی به هر حال بهایانی که در شیراز هستن با اونها تماس گرفتن که لااقل اجازه بدن که در یک قسمت دیگری این ساختمان بشه اگر قراره بشه، که مردگان بهایی در امان باشن.
در ایران معمولا وقتی که سالهای زیادی میگذره قبرستانها رو معمولا تبدیل میکنن به مکان های عام المنفعه مثل مجموعه فرهنگی، مثل پارک، همچین چیزهایی. آیا این در مورد این قبرستان هم صدق میکنه؟
ببینید اصلا قبل از اینکه ما به این مسئله پردازیم، نکته این است که این زمین متعلق به جامعه باهایی در شیراز بوده، یعنی یک زمین عمومی نبوده که همینطور هر کسی میخواد بیاد این رو تخریب کنه. اصلا شما تصور بفرمایید که این زمین هیچی روش نبوده. مسئله این است که این زمین رو بدون مجوز قانونی مصادره کردن و زمینی است که البته برای باهایان واقعا جای مقدسی است و خانواده اونها میرن به اون قبرها سر میزنن.
آذر ماه 1392 بود اگه اشتباه نکنم که در سنندج چنین اتفاقی افتاد و یک گورستان بهائیان رو در اونجا تخریب کردن.
بله، اما آمارش رو الان خدمتتون عرض میکنم. از سال 2005 میلادی تا 2012 میلادی، یعنی تا دو سال پیش، حداقل 42 قبرستان بهائی مصادره و تخریب شده. این تا سال 2012 است و از 2012 به این بعد ما باز همونطور که فرمودید در سنندج جاهای دیگه هم تخریب داشتیم. یعنی این مسئله شاید در 10 سال 14 سال گذشته هست که واقعا به طور فجیع همینطور ادامه پیدا کرده.
تا به حال از سوی مجامع بین‌المللی به این مسئله اعتراضی نشده؟
چرا، اعتراض شده. مطمئنن در گزارش های آقای احمد شهید همچنین چیزی اومده در مورد اینکه حتی مردگان جامعه باهایی هم حق این که در آرامش باشن برای بعد از اینکه از این دنیا میرن، این حق هم ازشون محروم شده. این یک روندیه که متاسفانه ادامه داره و فقط محدود به تخریب قبرستان ها نمیشه. چندین نمونه ما داشتیم به کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن اصلا اجازه کفن و دفن ندادن که اینها مجبور شدن جسد رو گاهی وقتی در روزها در پشت کامیونشون ببرن از این زمین به اون زمین که بتونن این بیچاره رو در یک جایی دفن بکنن. یعنی به نظر میرسه که یک نوع فکری سازماندهی شده ایست که میخوان به هر نحوی که شده جامعه بهائی رو آزار بدن.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام کمال از اصفهان به رادیو فردا اظهار محبت کرده که ازشون سپاسگزاریم. شنونده دیگری نوشته: محسن هستم، بچه شهر ری، به علت بیکاری آمدم کیش دست فروشی میکنم و هر سه ماه یک بار به زن و سه فرزندم سر میزنم. ادامه گزارش ها: به گفته دستیار دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، اکنون جهان وارد دوره‌ای شده که عفونت‌ها و جراحت‌های کوچک که برای دهه‌ها قابل درمان بود دوباره می‌توانند کشنده باشند، چرا که به گفته این سازمان باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک مقاوم شدند. حسین قویمی در گفتگو با دکتر فرهاد حشمتی در پاریس نظر او را در این باره پرسیده. دکتر فرهاد حشمتی در پاریس:
باکتری ها بعضی هاشون به صورت طبیعی نسبت به آنتیبیوتیک ها مقاومت دارن، ولی در سالهای اخیر به خصوص مقاومت های اکتسابی زیادتر شده. این مقاومت ها به علت این هست که آنتیبیوتیک ها رو به صورت درست مصرف نکردن، به اندازه کافی مصرف نکردن و مصرف به صلاح بی رویه آنتیبیوتیک ها باعث شده که بعضی از این باکتری ها مقاومت پیدا بکنن. این یه پدیده به صلاح طبیعی هست توی آنتیبیوتیک ها و این هم خطر بسیار زیادی هست، چون میتونه بعدها باعث افزایش مرگ و میر به علت بیماری های باکتری و عفونی بشه.
آقای دکتر حشمتی، به گفته سازمان بهداشت جهانی حداقل در 10 کشور مواردی از بیماری سوزاک مثلا مشاهده شده که کاملا غیر قابل درمان هست، از جمله همین کشور فرانسه شما، اتریش، استرالیا، بریتانیا، کانادا، ژاپن، نروژ، آفریقای جنوبی، اسلوانی و سوئد. این باکتری‌های مقاوم رو در برابر آنتیبیوتیک چطور میشه از بین برد اصولا؟
اولا تقریبا حدود 6-7 نوع باکتری هستند که در تمام دنیا مقاومت به آنتیبیوتیک در اینا بیشتر شده. باکتری هایی هستند که باعث عفونت خونی میتونن بشن، عفونت ریوی، گوارشی، مجاری ادراری و به خصوص در بعضی از بیماری های به اصطلاح مقاربتی که همینجور که شما اشاره کردید. حالا این پدیده که در تمام دنیا پیدا شد و در بعضی از کشورهای پیشرفته و غنی تعداد کلی، یعنی درصد کلی کمتر هست و کشورهای فقیر، ولی خب بر حسب نوع باکتری فرق میکنه و اینم به علت این هست که یک مقداری سیاست ها و تمهیداتی دارن که مصرف آنتیبیوتیک ها رو کنترل بکنن. به هر حال اگر عفونتی به علت یه باکتری باشه که نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم شده باشه، درمانش مسلما سخت‌تر میشه. باید توی این افراد اول با آنتی بیوگرام مشخص بکنن که به هر حال توی تمام این طیف بزرگ آنتی بیوتیک ها ممکنه بعضی ها هنوز روی این باکتری ها اثر بکنن، باید از این آنتی بیوتیک ها استفاده بکنن. البته باید تعداد آنتی بیوتیک ها رو بیشتر بکنن و اکثر اوقات میشه اینها رو کنترل کرد، ولی خب متاسفانه در بعضی از موارد هم هستش که مقاومت به طوری هست که به هیچ چیزی جواب نمیده.
دکتر حشمتی، بسیاری از پزشکان به ویژه در اروپا از دادن آنتی بیوتیک به بیماری های مثل سرماخوردگی شدید یا آنفلانزا خودداری میکنند، در صورتی که برخی از بیماران فکر میکنن که بدون آنتی بیوتیک نمیتونن بهبود پیدا کنن. آیا به گمان شما میشه بر بیماری هایی چون آنفلانزا بدون آنتی بیوتیک غلبه کرد؟
بله، ببینید، برای درمان بعضی از بیماری های عفونی که به علت باکتری هستن آنتی بیوتیک ها اکثرا ضروری هستن. البته این که چه آنتی بیوتیکی رو باید برای هر عفونتی داده، این کار پزشک است که تشخیص میده عفونت چیه، چه نوع آنتی بیوتیکی باید داده بشه و به چه اندازه. ولی آنتی بیوتیک ها روی ویروس ها اثر ندارن، حالا زکام، آنفلانزا و غیره زالک، آنتی بیوتیک روی این ویروس ها اثر ندارن و حتی دادن آنتی بیوتیک بعضی از بیماری های ویروسی میتونه وضع بیمار رو حتی وخیم تر کنه. حالا اگر یک کسی زکام داره، سرماخوردگی داره و این سرماخوردگیش ویروسیه، در شروع اصلا به آنتی بیوتیک احتیاجی نداره، اگر این شخص بعداً مثلا یه برونشیت باکتریال بهش اضافه بشه، اون رو باید بهش آنتی بیوتیک داد. ولی کلاً برای سرماخوردگی، برای بیماری‌های ویروسی احتیاج به آنتی بیوتیک نیست و به خصوص باید حتماً از اینکه خود اشخاص خود درمانی کنن، آنتی بیوتیک داشته باشن، هر وقت سرما خوردن از اون استفاده بکنن، حتماً باید از این کار جلوگیری بشه، چون علت مقاوم شدن باکتری‌ها به همین علت هست.
دکتر فرهاد حشمتی در پاریس. با بالا گرفتن اختلاف میان ورثه سیمین دانشور و جلال آل احمد، زوج نویسنده سرشناس، قرارداد فروش خانه آنها به شهرداری منطقه 1 تهران به حالت تعلیق درآمد. از یک سو خواهر خانم دانشور مایل به فروش این ملک است و از سوی دیگر دختر خوانده این زوج میخواهد این خانه را به تبدیل به یک مرکز فرهنگی کند. نوشین سید حسینی.
خانه‌ای که روزی سیمین دانشور و جلال آل احمد، دو تن از نویسندگان سرشناس معاصر ایران، در آن زندگی می‌کردند و آثارشان را می‌نوشتند، حالا با مرگ آنها تبدیل به موضوع اختلاف میان ورثه شده است. یک طرف دعوا ویکتوریا دانشور خواهر سیمین دانشور است و طرف دیگر دعوا هم لیلی ریاهی، دختر خوانده سیمین و جلال. خانه دو طبقه با 220 متر مربع زیربنا و حیاتی زیبا در منطقه تجریش تهران که جلال آل احمد در سال 1332، یعنی 62 سال قبل، خودش آن را ساخت و داستانها و ترجمه هایش را در آنجا نوشت. همونجا که سیمین دانشور داستان سووشون را خلق کرد و سگانه جزیره سرگردانی، ساربان سرگردان و کوه سرگردان را نوشت، پس از مرگ خانم دانشور در اسفند سال 1390، در پی بروز اختلاف میان صاحبان جدیدش، سرنوشتی مبهم پیدا کرده است. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه این هفته در گزارشی خبر داد که ویکتوریا دانشور خواهر سیمین دانشور این خانه را به قیمت 5 میلیارد تومان به شهرداری منطقه 1 تهران فروخته. بنابراین گزارش، فروش این خانه در حالی صورت گرفته که سیمین دانشور در وصیت‌نامه خود یک سوم کلیه اموال و سرپرستی تمامی آثار مکتوبش را به لیلی ریاهی، فرزند خوانده‌اش، واگذار کرده است. همین شد که علی خلاقی، همسر و وکیل لیلی ریاهی، فرزند خوانده سیمین دانشور و جلال آل احمد، روز پنجشنبه به فاصله 2 روز بعد از درج این خبر به خبرگزاری مهر گفت که در پی ارائه اسناد و مدارک مبنی بر تملک یک سوم منزل سیمین دانشور و جلال آل احمد، ماجرای فروش این خانه به حالت تعلیق درآمده است. پیشتر همسر لیلی ریاهی به خبرگزاری مهر گفته بود که قصدی برای فروش این خانه ندارند و در عوض مایلند منزل بر جای مانده از سیمین دانشور و جلال آل احمد را به یک موزه و مرکز فرهنگی تبدیل کنند که در آن همواره برای حضور مردم و اهالی فرهنگ باز باشد. نتیجه این دعواهای حقوقی هرچه که باشد، خانه دو طبقه بر جای مانده از این دو نویسنده سرشناس و معاصر در بنبست ارض خیابان دزاشیب که حالا محل سکونت ویکتوریا دانشور و همسرش است، هنوز بعد از بیش از 2 سال پس از مرگ سیمین بلا تکلیف مانده است.
شنوندهی به نام عباس نوشته: شما فردایی ها بهترین دوستان من هستید، پایدار باشید. سپاسگزاریم.